برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من و همکارانم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی میزبان شما هستیم و برنامه حاضر را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما هم از صحت و تندرستی برخوردار بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره از مجله آزادی این موضوعات را برگزیده ایم. داستانی داریم با عنوان باغ سیب، داستانی آموزنده، قطع شیری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است.
مصاحبه همکارم ظریف نظر با زلمه زابلی، نویسنده کتاب جریان احزاب سیاسی افغانستان در یک و نیم قرن گذشته.
چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود اکثر احزابی که در افغانستان فعالش یا بوده اونا ناکام بوده؟
یاد خیری از زنده یاد بازگل بدخشی، آوازخوان محلی که می گفت
ای شو سر در که ترا تاب کداره، چشمی افتانی مست ترا خواب کداره.
شش عامل مرگهای طبیعی بی وقت.
میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است.
در مورد قطقتک و اثرات آن نیز مطلبی داریم که چرا باید قطقتک دادن اطفال را ترک کنیم و راه دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
کسی که قطقتک داده می شود کنترل خودش را از دست می دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می تواند برای کودکان تغییر آمیز باشد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اما در آغاز توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مثل در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست. و مردم روستا میگویند: چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دستمزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد، و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودن که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودن. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید؟ و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد؟ اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. میگویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر میگشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نهم حمل مصادف بود با سال روز درگذشت بازگل بدخشی، هنرمند محلی بدخشان. به گفته استادان موسیقی و نویسندگان، بازگل بدخشی یکی از ناماوران موسیقی محلی افغانستان بود که از خود آهنگهای ناب محلی را به یادگار گذاشت. همکارم جاوید فیضی یاد خیری دارد از این هنرمند پرآوازه محلی.
کشتنی
آزاد نترسی.
بازگل بدخشی نام است دیر آشنا برای بدخشانیان و فارسیگویان، فرهنگیان و فولکلور دوستان. بازگل همیشه با نمایش هنرمندانش در نواختن قیچک محافل دوستان و علاقمندانش گرم و گرم تر میکرد. بازگل از قوطی خالی و سیم نایلونی صدایی را میکشید که دل و دماغ تازه میکرد. بازگل مرد بود که یک عمر با سروده های ناب محلی به مجالس و محافل شور می بخشید. بازگل بدخشی در زمانی که به گفته خودش چوپانی می کرد آواز می خواند. او زمان آواز می خواند که رادیو نبود و به دامنه های کوها می رفت و سروده هایش از زمزمه می کرد. بازگل یگانه کسی بود که آهنگای محلی وطنش از زنده نگه داشت. بازگل در لابلای سروده های ساده و روستاییش دردهای نهفته مردم دیار خود به تصویر می کشید. بازگل بدخشی علاوه ترانه های شاد و آهنگ های عاشقانه، سروده هایی که به نام فلک یاد می شدن و نمایانگر قدیمی ترین نوع موسیقی که یک جا با رباعیات عارفانه است نیز بسیار زیبا و دلنشین می خواند. بازگل بدخشی را همه بدخشانیان دوست داشتند و هر زمانی که او به مرکز بدخشان می آمد مردم به پذیرایش می رفتند و از او به گرمی استقبال می کردند. بازگل عاشق شعرهای فولکلوریک، محلی و روستایی منطقیش بود. بازگل گاه محبوبش بلبل شوریده می شد و او کبک خرامان و گاه با عالم اندوه و حسرت در مشهد نامبرده از هم جدا می شدند و گاه مظلومانه از محبوب خود تمنا می کرد تا از نوک دیوار نظر به او افکند. بازگل زمانی که محمد یعقوب قاسمی مسئول بخش موسیقی رادیو کابل بود بر رادیو افغانستان آمد و آهنگای خود از ثبت نوار رادیو کرد و در مدت کمی مشهور و محبوب شد. رادیو افغانستان این امکان به بازگل داد تا صدایش فراتر از مرزهای وطنش ببره و تا دورترین نقطه افغانستان برسونه.
چی بای آزاد درخت آن در آشا تو بول بله جول دام کاو که خرامو آسانگ فرخار برای اون بادادست ما دست بادادجورا
شو. بازگل میگفت که قیچکش دوست داره و میگفت که قیچکش گپ میزنه. بازگل بدخشی که نام اصلیش آدینه بود در روستای خنبک ولسوالی کشم ولایت بدخشان دیده و جهان گشوده بود. او خواندن و نوشتن نمیدانست اما بیشتر شعر آهنگایش از سروده های خودش بود. بازگل پس از 107 سال عمر درگذشت و از خود آهنگای ناب محلی و فولکلوری به جا گذاشت و صدایش گاه و بیگاه از لابلای امواج رادیوها تنین مندازه و تصویرش از طریق تلویزیون هنگامه می آفرینه و همه پیر و جوان و حتی کودکان دور هم حلقه زده و آهنگای بازگل بدخشی را میشنوند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در افغانستان ده ها حزب سیاسی موجود است که بود و نبود شماری از آنها معلوم نیست و این احزاب سیاسی منابع تمویل مالیشان را نیز واضح نمی کنند. همکار ما ظریف نظر مصاحبه اختصاصی انجام داده با سناتور دکتر زلمه زابولی درباره کتاب اخیرش در مورد احزاب سیاسی افغانستان در یک و نیم قرن گذشته. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که در افغانستان 73 حزب سیاسی موجود بوده، ولی تعداد زیادی از احزاب سیاسی وظایفشان را عملی نمی کنند و تا حال منابع تمویل مالیشان را نیز اعلان نکردند و مردم نمی دانند که این احزاب چگونه مصارفشان را تمویل می کنند. با سپاس از سناتور زابلی و جناب نظر، چند چون موضوع را در این مصاحبه می شنوید.
محترم دکتر زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه، بعد از تقدیم احترامات ما خبر گرفتیم که یک کتاب شما راجع به عذاب سیاسی در یک کنیم قرن گذشته در افغانستان چاپ کردین، یعنی در این مورد ریسرچ و تحقیقات کردین و از طرف پروفسورای فاکولته حقوق و شریعت پوهنتون کابل و اکادمی علوم همی تصدیق شده، یعنی از طرف از نو چاپ شده که اهمیت از این کتاب بالا میبره. لطفا در مورد کتابتان به چه مقصدی نوشته کردین؟ کمه که اول معلومات بتین باست من سوال خود تره میکنم. بفرمایید
جناب نظر. سلام علیکم. یک سوال بود پیش ما، پیش اکثر دوستای ما، که امی احزاب سیاسی در افغانستان از کدام مدت چقدر وقت میشه، چند دهه میشه و چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود، اکثر احزابی که فعلا در افغانستان فعالش یا بوده، اونا ناکام بوده و یک نارضایتی عمومی در بین جامعه، در اکثرت جامعه از احزاب سیاسی چرا موجود است و چرا تعدادشان زیاد است؟ این باید سوالایی بود که ما را مجبور کرد که برای یک سال مکمل تحقیقات خود در این قسمت پیش ببریم. بالاخره تانستیم که در یک و نیم قرن گذشته تمام احزاب سیاسی که از زمان امیر شیرعلی خان که به مشوره علامه سید جمال الدین افغان اولین مرتبه نظام شاهی مطلقه را به شکل مشروطه اونا عملا عملی ساخت که با گزینش یک صدر اعظم کابینه وزرا که صدر اعظم شما از قوم محترم ازاره ما بوده، یک سیستم قضایی داشت، ضمن مطبوعات که اولین شمس النهار اولین جریده بود اونا را ریکار کرد، ضمن یک اردوی بسیار دولتی که ماش دولت برشان میداد اونا را به شکل منظم 50,000 تا 100,000 نفر تشکیل کرد، زیرا حکومت از شکل شاهی مطلقه به مشروطیت اونا تغییر داد. اینی اولین گامی بود که سید جمال الدین افغان به شکل حزب سیاسی، نه به شکل منظم که فعلا ما شما داریم، ولی اما نظریات که سید جمال الدین افغان داشت اونا مبتنی بر مفکوره اسلامی بوده، ولی در فعالیت در بخش سیاست هم حکومت داری را یک مشوره بیشتر نیک داد. بعد از زمان مشروطیت اول است که در وقت حبیب الله خان است، بعد از او امان الله خان که مشروطه دوم به پیش برد، تا به وقتی که 1343 ما و شما به شکل رسمی در وقت ظاهرشاه در دوره دوم پارلمان در قانون اساسی تجدید شد، ماده 32 بوده که باید عذاب سیاسی و عذابی مطبوعات اجازه داده شود. پارلمان هم قانون در قسمت عذابی بیان تصویب کرد و قانونی علایده را در 5 فصل و 43 ماده در قسمت آزادی و جواز به عذاب سیاسی را داد، ولی متاسفانه حکومتی وقتی ظاهرشاه در راست بوده اونا قانونی آزادی بیان در مو وقت 1343 توشیه کرد، ولی قانون عذاب با وجودی که پارلمان او را تصویب کرده بود توشیه نشد. فلیاز تنها عذاب سیاسی که فعالیت میکرد از طریق جرائد خود روزنامه خود نشر میکرد، اهداف خود توزیع میکرد. بعد از شما در 1382 که فعلا دوره امیر کرزی است، قانونی عذاب سیاسی را ما شما داریم و در 1388 بعد از او تعدیل شده. در طی یک و نیم قرن گذشته تمام عذاب سیاسی، به طور مثال تنها غازی امان الله خان 3 حزب سیاسی را تشکیل داده بوده که در راستش بوده، 2 حزب بوده داخل افغانستان، 1 حزب وقتی که در ایتالیا رفت دوج تشکیل داده بود. اما تو بعضی عذابی است که بیخی مخفی بوده، اونا را تمامشان پیدا کردیم، مستند اونا را آوردیم. در زمان مصائبات در کتاب ذکر کردیم که با تمام رهبرای که فیرند در کابل است، چی در اهل تشیع یا چی در با اهل تسنن مربوط است، با اونا داشتیم، خاطرات اونا را، اعمال مثبت منفی که اونا کذا در طول 40 سال اونا را ذکر کردیم مستند، تمام وقایع بسیار مهم تاریخی که چی به نفع یک عز بوده یا به ضررش بوده ولی ملت از اون متضرر شده، اونا را ذکر کردیم با ذکر تاریخوار، ذکر شواهد، بعضی عذاب ممکن از این موضوعات که بعضی نقاط منفی اونا را ما در کتاب آورده ممکن خفه میشه، ولی ما با ذکر تمام منابع اونا را ذکر کردیم، کسی که خوش میشه یا خفه میشه مربوط به اونا میشه.
خب دکتر صاحب زلمیزابلی، در افغانستان یک ذره تجربه کتاب نویسی به شکل کلاسیک است، مثلا در غرب کتاب نویسی بیخی یک قسم دیگه است. اصل مطلب ایست که یک نفر ایره نوشته میکنه و یک چند نفر ادیتورها ایره از نظر میگذارن، متخصصین از نظر میگذارن، ایره تصدیق میکنن و یکیم اسناد بسیار واضح باید ذکر شوه. اسناد یعنی شما که میگین ریسرچ کردین، اسناد که قابل انکار نباشه، شما این موضوع تا چه مراد کردین؟
جناب استاد، مسئله اونده را با ذکر تمام منابع که ما دسترس داشتیم، اونا را با ذکر منابع و ماخذی که و ریفرنس که از او استفاده کردیم اونا را آوردیم. و این نقطه ای که شما ذکر کردین که با ریفرنس تمام موضوعات مهمه با ذکر ریفرنس است، با تمام صفحه، با تمام جلد، سال چاپ و تمام ادرس و ریفرنس امر ذکر است. هر دوست ما میتونه که اونم را انتقاد بکنه، اگر کدام کسی دوست ما کتاب مطالعه میکنه، کدام سوالی داشته باشه، دو قسمت معذر هستیم اورشان به او توضیحاتم بتیم، راجع به معلوماتم بتیم.
هدف از این کتاب چی است؟ یعنی بسیاری ها به خاطر یک هدف کتاب چاپ میکنن، مثلا بعضیا میخواین به خاطر از اینکه کتابش فروخته شوه یعنی امرار معاش بکنه، بعضیا میخواین که سیاست بکنن، بعضیا هم دیگه کمه که تیم بتن که والله اینا یک کتاب دارم نیست. شما به کدام مقصد این کتاب نوشته کردین؟
امی کتاب پنجم ما چاپ میشه به نیمی منوال که برتان ذکر کردم از پانتوری کابل از فاکولته مربوطه، بعد اونا اورا تقریز نوشته بکنه، اونا اصلاح کنه، چون ما شاگرد هستیم، اونا استاد هستن، بعد راهنمایی لازمه اونا به شکل مسلکی و علمی ما چاپ میکنیم. ولی چاپی کتابای ما هیچ وقت تجارتی نبوده، خودم چاپ میکنم، باز به دوستا اورا ادیه میتم. از اون خاطر ما خواستم که به شکل بی‌طرفانه تا جایی که توان و قدرت ما رسیده وقایع را جمع کردیم، وقایع را از کتابای دیگه کمک خواستیم، از دوستا کمک خواستیم، به شکل بی‌طرفانه با هر بزرگواری که رهبری ایست بوده رو برون برشان گفتیم که شما باید خفه نشوید، چیزایی که مستند است، چیزایی که ما در دسته ساریم، اگر ما نفیتان است یا نقصان است ما ذکر میکنیم، شما باز انتقاد نکنید که چرا نقطه منفی ما را گفتیم مثبت نگفتیم، ما مثبت منفی شما را ذکر میکنیم. اکثر عذاب ما به او قانون در تضاد است، از اون خاطر مردم را خوشحال میکنند. یک رهبری ما پشتون است، تمامی اعضای او تقریبا پشتون است، اگر یک رهبری یک جز ما از قوم هزاره است، تمامی اعضای اونا از قوم محترم هزاره است، بنی رقم مزدق و تاجک و دیگه. از اون خاطر ما خواستیم که باج عذاب اگر جنبه ملی داره خب برای اونا سلام، ولی باج عذابی که جنبه قومی داره اونا باید نظر به قانون خود یا عیار بسازه و یا حکومت متوجه شود که اونا را فعالیتش را متوقف کنه، تا که مطابق به قانون عذاب خود عیار نکنه، از افراد مصالح خود سلا نگیره، منبع تنویلشان به حکومت و به مراجع مربوطه وزارت عدلیه و محاکم روشن نسازه، اونا را باید فعالیت شد تا سخت موخط به تاریخ پسته.
به شما که عذاب سیاسی را از نزدیک تعقیب کردین، آخرین حزب کدام حزب است فعلا؟ یعنی اینقدر عذاب سیاسی یعنی به چی اساس تشکیل میشه؟ یعنی کسایی که یه عذاب سیاسی رو تشکیل میکنن یک حتما یک امیدواری، یک پلان دارن یا یک مقصد دارن، اینا رو شما چگونه بررسی میکنن؟
حزب اخیری که فاروق صاحب وردگ و بمقاری بزرگوار زخلوار صاحب اونار نو اعلان شما هم شنیدیم، این میشه افتاد چرا؟ ما که از دو هفته پیشم از وزارت عدلیه رسمن اطلاعم کردیم، از اونا معلومات خواستیم، 72 ایز برای ما اونا روان کرد که ما در کتاب نامه اونا را با مؤسس ایز با سالی که تاسیس شده اونا را ذکر کردیم. ولی امی ایز که نو تاسیس شده ما فکر نکنم که اونا تا هنوز در دوستی ولایت امو دفتر داشته باشه، چون نظر به قانونی عذاب سیاسی وقتی اونا باید فعالیت خودش رو کنه که در 24 ولایت عذاب دفتر داشته باشه، 10,000 عضو داشته باشه، منبعش تنویلش معلوم باشه و بعضی شرایط دیگه. اگر به این شرایط اونا تانوز خود عیار نکده، ما ایران مندیم به وزارت محترم عدلیه، چرا اونا را اجازه فعالیت بیت اول اونا شرایط خود بر جا بکنه، رسما به اونا اطمینان بده که وزارت عدلیه مطمئن شود، بارز اجازه فعالیت بده.
متخصصین که ما با ایشان صحبت کردیم، مخصوصا بعضی ها ادعا کردن که در افغانستان قطعا احزاب سیاسی موجود نیست. حزب سیاسی که به استانداردهای بین‌المللی باشه، مثلا امو موادی که در اساسنامه‌شان خودشان تعهد می‌سپارن و امضا میکنن امور عملی بکنن، به او اساس میگن که در افغانستان قطعا احزاب سیاسی استانداردهای بین‌المللی موجود نیست. شما با این موضوع موافق هستین یا نه؟
تمامی خوب گفته نمیتونم جنابی استاد محترم، ممکن دو سه از باشه که در مطابق با مو شرایطی که یاد تاو کرده، به طور مثال در 20 الی 24 ولایت باید دفتر داشته باشه، ممکن 3-4 از ما داشته باشه، متبقی نی. اگر 10,000 وزو بگیم یا فرزن منبعی تنویلش رو بگیم یا بگیم که اونا نفرای مسئله نداره، نفرای مسئله غیر مسئول نداره، تقریبا احزاب بزرگ تمامشان داره. منبع تنویل یکشان مشخص نشده که یک حزب آمده باشه که از کدام منبع اونا تنویل میشه. این قدر مسئله که احزاب داره به تنها به عقل و ذکی اونا و یا بسیار مادی که برشان اعظام میکنه ممکن کفایت نکنه. بعضی گپای بسیار عمده است که وقتی که به سطح جانی ما شما میگریم او یک گپ است، ولی نظر به قوانین داخلی ما شما اونا خدایات کرده نتانسته. اکثر اعظام همون شرط که بتان ذکر کردیم اونا خدایات کرده نتانسته. ما تانیستیم که در زرد 4 سال 18 به پس جواز شبه اصلاح متوقف کردیم که اونا فعالیت خود باید نکنه. وزارت عدلیه مجبور کردیم که اونا 18 که در کتاب ذکر است اونا جواز شبه اصلاح متوقف کرد، فعالیتش متوقف کرد که اونا ایش حتی در کابل یک دفتر نداشت.
دفتر صاحب زلمه زابلی، حال نظر به تحقیقات شما، اگر امون میارای بین‌المللی رو بگیریم، شما به چند حزب میتونین جواز بتین؟
اگر راست بگیم وقت بگیم اکثر از احزاب سیاسی نفره مسلح داره، پول داره. ایج وزارت عدلیه یک اصلاح در ساله متمادی یک وزارت ازبی و تنظیمی شده. هر وزیر که آمد که به هر گروه از مربوط بود، به طور مثال 3 سال پیش سبلی ما شما ممکن صدای ما را بشنوه، یک 20 مرتبه خواستم برشان گفتم کسایی که دفاتر نداره اونا را باید جواز گرفته شو. اخیر روز برای ما میگه ما خودم در یک بس در جواز رهبری ما در 4 ولایت چی نداریم دفتر، اگه ما این کار بکنم اول از خود باید بسته کنم. یعنی یک وقت هست.
خیلی شما چرا عذاب سیاسی گفته یار قلم داد کردین؟ برای اینکه شما خود وقت ها رو باید بگوین، نه خود در کتابتان.
نظر صاحب اطمان به شما روان میکنیم، کافی دریشم برتا روان میکنیم، پشتوشم روان میکنم. در اوز ذکر کردیم که نیمی عذاب سیاسی که به می رقم فعالیت ها داره، مردم افغانستان که از اونا خوش نیست، به مخاطر که یا متعوداتی که کده اونا را عملی نکده، ولی نامی خود میمانه حزب سیاسی. ما وقتی یک حزب سیاسی را رسمیت میشناسیم، نظر به قوانین خود که شرایط پورا کده باشه.
زابلی صاحبی درست است، منتها همین سوال در کتابای دیگه تان در نظر میگیرین یعنی اصلا عذاب سر رأی مردم استاد است؟ اگر مردم عضو از عذاب سیاسی نشن، اونا نمیتونن سر پای باقی بمونن و به مقاصد خود برسن. از خاطر یعنی رول مردم غیر حاضر است. دمینج رول مردم چطور میباشه که عذاب سیاسی خوب انتخاب بکنن، رهبرای خوب انتخاب بکنن؟ حالا بعضی عذاب به خاطر مورد انتقاد شدید قرار میگیره که اینا میراثی وری است که از دوست به دوست یا از پدر به پسر میرسه. نقش مردم در مورد عذاب سیاسی رو شما چطور میتونین که برجسته بسازین؟
اطمان استاد محترم، همین چیزی که شما فرمودین بسیار یک موضوع مهم است که مردم باید متوجه شوه و ما هم را به شکلی واضح چیزی که شما فرمودین بسیار عالی بود، من ذکر نکردم. در تجدید چاپ اطمان این موضوع را در سرخط خود قرار میدیم که باز مردم تقاضا بکنیم، به اونا عذر بکنیم در تمام عذابی که هستیم، از اینه که تعهدات کده اگه اون را بجا کده نمیتونه، یا از بیلا بکنی یا اون را مجبور کنیم که تعهدات امرتان عملی بسازه. در غیر از او عذاب از نام شما غلط استفاده میکنه. امروز در این سفارت سبا در او سفارت، امروز در این مملکت سبا در او مملکت سفرهای داره، ولی کدام فایدهش برای مردم و به ملت ما نمیرسه. حتما این را ما جا به جا خواهد کردیم. این موضوع بسیار مهم است.
دکتر زلمه زابلین، رئیس کمیسیون سم شکایت مشتران جگه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما بسیار تشکر نظر سای محترم و از رادیو آزادی بسیار تشکر.
قطعه شعری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار
به دست ما رسید که این شعر حجتی نیغ بر اوضای امروز کشور ماست. وضعیتی که روز تا روز امیدها و آرزوهای به خصوص جوانان را پرپر می سازد و همه را چنان در دغدغه انتهای حیات غرق ساخته که به گفتی پولادیان دشنه ها در حال آختن است. این غزل ناب را خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان، آن را همکارم می‌خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پرپر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ با گلدان شکیبایی خیش در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچه بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
انسان هم موجود عجیبی است و به اصطلاح قلقها و عادات منحصر به فرد و یا هم مشترک با هم نوع خود دارد و به خصوص حین آرامش و بیکاری به اعمالی دست می زند که خود از آغاز حیات به ضرر و یا سوی تأثیر آن پی نبرده است. از آن جمله قطقتک یا به زبان ایرانی ها قلقلک است که هین شوخی و یا بازی با اطفال بیشترینه به آن متوسل می شوند. در مورد قطقتک و اثرات آن تحقیقات زیادی انجام شده. در این مطلب می خواهیم توضیح دهیم که چرا قطقتک دادن را فراموش کنیم و رای دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
اطفال مخصوصاً آنهایی که حساس‌تر و در اصطلاح قطقتکی ترند، وقتی قطقتک داده می شوند نمی توانند نخندند، در حالی که کاملاً از آن متنفرند و خنده آنها به عنوان یک واکنش باعث می شود والدین به اشتباه تصور کنند که کودک واقعاً از این کار خوشش می آید. در حالی که قطقتک های مدام می تواند به حدی برسد که فردی که قطقتک داده می شود نتواند به درستی نفس بکشد و نتواند بگوید که در موقعیت خوب نیست. در نتیجه چیزی که به عنوان خنده و شوخی شروع شد سبب عوارض جدی برای فرد خواهد شد. در مطالعه‌ای که در سال 1997 در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، دانشمندان دریافتند که احساساتی که هنگام قطقتک دادن ایجاد می‌شود مشابه به همان احساسات نیست که در فرد هنگام خندیدن به یک فکاهی خنددار ایجاد می‌شود. قطقتک فقط تصویر اشتباهی از خندیدن ارائه می‌دهد. کسی که قطقتک داده می‌شود کنترل خودش را از دست می‌دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می‌تواند برای کودکان تغییرآمیز باشد و خاطرات ناخوشایند در ذهن او به جا بگذارد که تمام عمر با او خواهد بود. وقتی یک بزرگسال کودک را قطقتک می‌دهد، معمولاً هدفش شوخی و خنده است. اما به این معنی نیست که اثرات و عوارض آن ناخوشایند نخواهد بود. به گفته دانشمندان قطقتک دادن می تواند به خوبی و کاملا نوع از تسلط و چیرگی باشد و خنده ای که ایجاد می کند شیوه تکاملی برای نشان دادن تسلیم و متی شدن است. علاوه بر این که کودک خردسال شما ممکن است نتواند به شما بگوید که از قطقتکتان لذت نمیبرد، مجبور کردن کودکان برای این که به شما اجازه بدهد که قطقتکش دهد پیام خطرناک در مورد کنترل بدن او به او ارسال میکند. زمانی که در چین و ژاپن قطقتک شیوهی برای مجازات و شکنجه اشراف بود، زیرا هیچ رد بجا نمیگذاشت و فرد قربانی فوراً به حالت عادی برمیگشت. قطقتک دادن میتواند واکنش های شدید فیزیولوژیکی در فرد ایجاد کند، مانند از دست دادن هوشیاری و عدم توانایی در نفس کشیدن. کودک ممکن است نتواند به شما بگوید که دست از قطقتک دادنش بردارید. قطقتک می تواند خنده های غیر قابل کنترل ایجاد کند که به سختی متوقف می شوند. قطقتک دادن کسی می تواند سبب درد روحی شدید در او کند و گاه این درد تا آخر عمر با او خواهد بود. به گفته کارشناسان و روانکاوان، قطقتک دادن در دوران کودکی یکی از دلایل متداوم چالش های هیجانی است که حتی در فرد بزرگسال هم دیده می شود. هستند بزرگسالانی که تجربه قطقتک در دوران کودکی را هنوز هم به عنوان تجربه و خاطره ناخوشایند و آزاردهنده در ذهن دارند. این خاطرات می توانند باعث شوند فرد وقتی که در تماس نزدیک با دیگران قرار می گیرد بی‌قرار شود و نتواند آرامش داشته باشد. لذا بهتر است کاملا قطقتک دادن را فراموش کنید و راه‌های دیگری برای شوخی برای کودکانتان پیدا کنید. از همین رو قطقتک دادن کودکان عاری از خطر نیست.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بین ما مسلمان ها اعتقاد بر این است که طول عمر و تعیین سالهای زندگی همه و همه به ذات پاک خداوند وابسته است. هر اندازه ای را که او لایق می بیند ما بندگان به آن ناگزیریم. و اما در این کار شماری از متخصصین مرگهای بی وقت را خارج از این دایره می پندارند و خود انسان را نیز دخیل در مرگهای بی وقت می دانند. بدین معنی که مرگ و زندگی به دست خداوند است و اما شماری زودتر از موعد در عدم رعایت فعالیت‌های مثبت خود را در کام مرگ نزدیک می‌سازند. بنابر آن بیت پروین اعتصامی، دیوانگی است قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. لذا انسان برای بهتر زیستن و تکمیل غیر تعیین شده می تواند خود را نیز مساعدت کند و در عدم مصاب به مریضی های گوناگون و زود کشنده اهتماماتی که آن هم نعمت خداوندی است را داشته باشد، ورزش کند، کم بخورد و روان سالمی داشته باشد. مطلبی را گزیده ایم با عنوان 6 عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر که همکارم با شما شریک می سازد.
شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر. میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است. امروزه پیشرفت علم و طبابت میانگین عمر افراد را افزایش داده است. رژیم‌های غذایی، ورزش، تاریخچه سلامتی اعضای خانواده، مصرف الکل و دیگر عوامل همگی در تعیین طول عمر شما تأثیرگذار هستند. در ادامه به 6 عامل مؤثر دیگر در طول عمر که احتمالاً از آنها به اطلاع هستید اشاره خواهیم کرد. شادی، مثبت اندیشی و خوشبینی می تواند زندگی سالم، کامل و ارزشمند به شما ببخشد. وقتی به قدرت شفا بخش لبخند، خنده، شادی و سعادت پی ببرید، می دانید که عمر طولانی با این امور نامحسوس ارزش پیدا می کند.
طبق مطالعات طولانی مدت که در طول چند دهه روی 700 راهبه انجام شد، افرادی که در جوانی احساسات مثبت بیشتر داشتند، طول عمر بیشتر در مقایسه با دیگر همتایان خود داشتند. همانطور که می دانید، راهبه ها از مصرف سیگارت، مشروبات الکلی و داشتن روابط جنسی منع شدند. روابط سالم توانایی شما در برقراری ارتباطات پایدار، چی در روابط دوستانه و چی در روابط عاشقانه، نقش تعیین کننده در افزایش طول عمر شما دارد. روابط صمیمانه مؤثر در بهزیستی ذهنی و احساسی در سلامت جسمانی افراد نیز نقش مهم ایفا می کند. داشتن روابط راه برای کاهش استراب، بهبود خلق و خو و به اشتراک گذاری تجارب معنادار محسوب می شود. با داشتن شبکه از دوستان و حامیان که از تعامل با شما لذت می برند، احساس ارزشمندی می کنید و همین عزت نفس شما را افزایش خواهد داد. روابط عاطفی در افزایش سلامت جسمی افراد نیز مؤثر است. یک رابطه عمیق عاشقانه که سلامت عاطفی شما را تضمین کند، در افزایش طول عمر شما مؤثر است. زندگی صادقانه. لوسیل بال می گوید: اگر می خواهی جوان بمانی، صادقانه زندگی کن. آرام غذا بخور. ظاهراً حق با لوسیل است. اگر صادقانه زندگی کنید، همواره خود واقعیتتان خواهید بود و مجبور نیستید بخشی از خود را پنهان کنید. افرادی که کاسته های خود را پذیرفتند، در مقایسه با کسانی که مدام سعی در پنهان کردن بخشی از خود دارند، استرس کمتر تجربه می کنند. اگر نقش بازی نکنید، زندگی بهتر خواهید داشت و مدت زمان بیشتر عمر خواهید کرد. خواب. بارها و بارها شنیده اید که 7-8 ساعت خواب در شبانه روز برای داشتن زندگی سالم ضروری است و می تواند به طول عمر ما اضافه کند. برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد سطح کلسترول در سالمندان که خواب و بیداری منظم داشتند در مقایسه با دیگران بهتر است. الگوی خواب منظم باعث افزایش طول عمر شما می شود. بر علاوه تا آنجایی که ممکن است در اتاقهای تاریک بخوابید. بدین ترتیب در طول شب نور اضافی بیدارتان نمی کند و ریتم خواب شبانه شما دچار اختلال نخواهد شد. بر علاوه، اگر دمای اتاق 18 درجه سانتیگراد باشد، خواب عمیق‌تر و آرام‌تر خواهید داشت. کم تحرکی. اکثر ما به کارهای مشغولیم که تحرک کمتر را می طلبد. بسیاری از افراد بیش از 8 ساعت در روز بدون تحرک به کار مشغولند. سبک زندگی کم تحرک که یا صرف تماشای تلویزیون و یا وبگردی می شود، تأثیرات منفی بر سلامت ما دارد. اگر در محل کار یا زندگی مجبورید ساعت طولانی بدون حرکت باشید، به کارتان تحرک ببخشید و هر 90 دقیقه یک بار کار را قطع کنید و قدم بزنید یا بدنتان را بکشید. در کارهایی که به مدیریت زمان حساب شده نیاز دارد، می توان با بکارگیری منابع انسانی زمینه ورزش کارکنان را فراهم آورد و هزینه های مراقبت های درمانی را کاهش داد. اگر در خانه هستید، می توانید قوانین خاص وضع کنید و هر چند وقت یک بار قدم بزنید. بر علاوه می توانید تمرینات ایزومتریک را برای تقویت عضلات خود به کار بگیرید. بدین ترتیب که گروه از عضلات مختلف را منقبض و سپس آزاد کنید. تحرک باعث افزایش طول عمر می شود. ورزش. نه تنها عدم تحرک، بلکه ورزش نکردن هم باعث کاهش طول عمر می شود. با اضافه کردن یک برنامه ورزشی مناسب به برنامه روزانه زندگیتان، چند سال به عمر خود اضافه کنید. همانطور که گفتیم، به جای این که بنشینید و تلویزیون تماشا کنید، قدم بزنید. برای افزایش انعطاف پذیری، یوگا پیشنهاد خوبی است. بر علاوه، یوگا باعث کاهش استرس و افزایش طول عمر خواهد شد. ورزش های ساده از هر نوع، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی، دیابت یا شکر و دیگر بیماری های را که باعث کاهش عمر شود، کاهش می دهد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید. درود.